بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هر کسی که صاحب معالم قائل است این که امر به شیء به دلالت تزمنی دلالت دارد بر نهی از ضد عام، و دلیلشون این است که وجود یک ماهیت مرکب هست دارای جنس و فصل. وجود یعنی طلب الفعل مع المنع من الترک. این منع من الترک همان نهی از ضد عام هست و این جزء مفهوم و ماهیت وجوده. در مقابل صاحب معالم مرحوم آخوند فرمودن که وجود دارای معنای دقیقیه. وجوب همان لزوم العمل و یک معنای دقیقی داره و دارای معنای مرکب نیست، و دلیل نظریه مرحوم آخوند رو هم بیان کردیم در بحث گذشته. مرحوم آخوند به دنبال این بیان فرمودن که وجوب مرتبه وحیده و اکیده از طلب هست. این عبارت ظهور در این داره، بلکه صریح در این معناست که میخوان بفرماین بین وجود و استحباب هیچ فرقی وجود نداره الا در شدت و ضعف. یعنی طلب وجودی یک طلب شدیده، اما طلب استحبابی یک طلب ضعیفه. ارادهی که در وجود موجوده یک اراده قویه، یک اراده شدیده، اما ارادهی که در استحباب مطرحه یک اراده ضعیفه. اون مطلب اول مرحوم آخوند تقریبا دیگه مورد اتفاقه، یعنی قدمای اصولیین قائل بودن به این که وجود دارای یک مفهوم مرکبه، اما متأخرین دیگه همه قائلن به این که وجود یک معنای دقیق داره، و علتش هم همونی بود که بیان کردیم. وجوب یا اراده یا اعتبار و غلاییه. اراده از عوارض عنوان بسائط رو دارن، اعتبارم که بساطتش اشد هم عوارضه. لذا مطلب اول که وجوب دارای معنای بسیطیه، این محل بحث نیست و کسی در او خدشه نکرده، و با همین مقدار قول به دلالت تزمنی که صاحب معالم قائل شده ابطال میشه. اما این مطلب مرحوم آخوند که مشهور هم همین نظریه رو داره، مشهور میگوین بین وجوب و استحباب فرقی نیست، هر دو یک واقعیت رو دارن، فقط فرقشون در شدت و ضعف. وجود یک طلب شدیده که ناشی از اراده شدیده، استحباب یک طلب ضعیف و ناشی از اراده ضعیف است. مرحوم محقق اصفهانی در کتاب نهایت الدرایه جلد دوم صفحه 205 ایشون فرمودن این نظریه که ما بگیم وجود یک مرتبه وحیده عکیده از طلبه مبتنی است بر این که ما وجود رو بگیم از کیفیات نفسانی جمع و کیفیات نفسانی جمع در شدت و ضعف راه داره. بعد فرمودن این نظریه رو مشهور قائلن که بین وجود و استحباب شدت و ضعف در اراده بینشون اختلاف وجود میاره، اما فرمودن به نظر ما و نظر دقیق اقتضا می کند خلاف این رو. اون وقت در اینجا مطالبی رو فرمودن که من ابتداعا اجمالش رو عرض می کنم و بعد این مطالب رو دسته‌بندی می کنیم ببینیم چند مطلب بالاخره مرحوم اصفهانی در اینجا ذکر کردن. ایشون اجمالا می فرماین که در وجود و استحباب از حیث اراده و مرحله اراده فرقی وجود نداره. اون اراده‌ای که مربوط به یک فعل وجوبیه با اراده‌ای که مربوط به یک فعل استحبابیه، این دو تا اراده از حیث رتبه و مرتبه بینشون فرقی نیست. هر چه فرقی بین اینها می فرماید بین مراد لزومی و مراد غیر لزومی اختلاف در اون غرضی است که در اینها مترتب میشه. در مراد لزومی مولا راضی به ترک اون غرض نیست، یه مقصودی داره بخواد اون غرض واقع بشه، اما در مراد غیر لزومی مولا راضی به ترک اون غرض هم هست، غرضی داره مولا و راضی به ترک اون هم هست. این مدعایشون برای اثبات این مدعا آمدن ما نحن فیه را که اراده تشریحی جد به اراده تجویجه کیاب کردن. فرمودن که ما اول به این مسئله رو در اراده تجویجه بررسی بکنیم. در اراده تجویجه انسان هم مراد لزومی میتونه داشته باشه، هم مراد غیر لزومی و استحبابی. اونجایی که مراد لزومی داره، مثلا از گرسنگی داره میمیره یا از تشنگی داره تلف میشه، الان باید یک لیوان آب رو برداره بخوره، اراده میکنه برداشتن این لیوان آب رو و این رو مینوشه میخوره. خب این اراده و مرادم لزومیه، اراده تکوینی جست تحریک عضلات شده، دست رو بر میداره و این لیوان رو به طرف خودش میاره و آب رو میخوره. اونجایی هم که باز مراد غیر لزومیه، مثلا حالا خوردن این آب ضرورتی نداره اما یه نشاطی مثلا این انسان میده، اینجا اراده میکنه
این اراده سبب می شود که تحریک عضلات بشه، دستش رو ببره به طرف این لیوان، برداره و آب رو بخوره. ایشون می فرماید ما سؤالمون این است که در این اراده تکوینی در این دو مورد که یک موردش مراد لزومیه و مورد دیگرش مراد غیر لزومی، آیا این دو تا اراده ها از نظر رتبه و شدت ضعف بینشون فرقه؟ می‌فرماید فرقی نیست. اون اراده‌ای که تحریک عضله کرده و درس رو برده به طرف لیوان در اونجا که داره طرف میشه، با اون اراده‌ای که با تحریک عضله کرده و دست رو برده به طرف لیوان و طرف هم نمیشه، فرقی بینشون وجود نداره. یعنی دو تا اراده ها در یک مرتبه و در یک رتبه هستن. این چنین نیست که ما بگیم اراده در مراد لزومی رتبه او فوق اراده در مراد غیر لزومیه. نه، وجدانن اون اراده‌ای که تحریک عضله میکنه و درد رو حرکت میده در هر دو یکسانه، فرقی بین اینها وجود نداره. شما فرض کنید اما خودی زد به لیوان آب، اصلا مانعی هم نیست. ببینید ایشون میگه که این اراده ورودش در چیه؟ در تحریک عضله. مگر همین تحریک عضله در مراد غیر لزومی نیست؟ نه، جمعی کم داره. اگه کمتر بود که نمیشه تحریک عضله. اگر در اونجا کمتر بود که این حد نمیرسید که تحریک عضله بشه. ببینید در مراد لزومی پس شد یکی. ببینید پس در اراده تکوینی چه مراد لزومی باشه چه غیر لزومی، اراده رسیده به مرتبه‌ای که تحریک عضله شده دیگه این مرتبه نداره. وقتی رسید، ببینید انسان یه وقتی هست که به اون حدی که اراده کند که موجه تحریک عضله بشه نمیرسه، نیم داره، شوق داره، خب این دست رو تو دست میگذاره، نگاه هم با آب میکنه مثلا. اما از این مرحله بالاتر میرسیم، از شوق بالاتر میرسیم به اراده، اراده میشه محرک لعضله. بین اینجایی که مراد لزومیه و اونجایی که مراد غیر لزومیه در این جمع، حالا فرقشو اینان بیان میکنن در چی فرق داره، در این جهت، یعنی در این اراده، یعنی این رتبه اراده در مراد لزومی با رتبه اراده در مراد غیر لزومی فرقی نمیکنه. چرا؟ چون هر دوش محرک لزوله، هر دوش تحریک عضله کرده. فرق رو هم جایی میاریم که بگید آقا اینی که دستش رو به طرف آب میاره در اونجایی که داره تلف میشه در یک اندازه میاره، در اونجایی هم که تلف نمیشه باز به یک کیفیت میاره. شدت و ضعفی هم در خود حرکت یاد هم وجود نداره. خب پس نه، چرا شدید داره؟ حالا در اونجایی که مرز کردن فرض کنید که مانعی وجود نداره، در اونجایی که مانع وجود نداره این دو تا اراده، حالا یه سوال دیگه ارز کنید در اونجایی که مانع وجود داره و نمیتونه برطرف کنید، فرض کنید در هم در مراد لزومی هم غیر لزومی مانع وجود داره و این هم قدرت برطرف کردن نداره، خب اراده ها مرتبش فرق داره. وقتی نمیتونه مانع رو برطرف کنه اراده در هر دو به سرحد حرکت للعزله میرسه در یه مرتبه هست. بله؟ اگه رسته یکی شدت و ضعف نداره دیگه، شدت و ضعف معناش هست که رسته مختلفه. پس ببینید حالا ما بیان اشکال داریم به بیان ایشون، اشکالش عرض میکنیم. بیان ایشون رو اول منقح بکنیم. ایشون میفرمد در اراده تکوینی مسئله این چنینه، بعد آمدن اراده تشریعی هم فرمودن مثل اراده تکوینیه. چرا؟ چون خود مرحوم اصفهانی و همچنین مکرر ما این رو بیان کردیم، بین اراده تکوینی و تشریعی فرق نیست الا در این که اراده تکوینیه به فعل خود انسان، به فعل خود مرید تعلق پیدا می کنه، اما اراده تشریعیه به فعل غیر تعلق پیدا می کنه. یعنی اینجایی که مولا به عبد فرموده نماز بخون و صله، این رو داریم اراده تشریعیه. اونجایی که خودمون دستمون رو میبریم به طرف لیوان آب میشه اراده تکوینیه. بین اراده تشریعی و تکوینی فرقی نیست الا در همین جهت که در تکوینی به فعل خود مرید تعلق داره، در تشریعیه به فعل غیر تعلق داره. این فرمان پس در اراده تشریعی هم باید حالا همینطور باشه. حالا که ما آمدیم گفتیم در اراده تکوینیه این دوتا اراده در مراد لزومی و غیر لزومی بینشون فرقی وجود نداره، در اراده تشریعیه باید همینطور باشه. بعد در آخر فرمودن که بله شوق ها بینش اون اختلاف رتبه وجود داره. اون شوقی که در مراد لزومی هست با اون شوقی که در مراد غیر لزومیه از نظر شدت و ضعف فرقه. شوق عرض میکنم که در مراد لزومی شدیدتره و شوق در مراد غیر لزومی از او ضعیف‌تره. چرا؟ ایشون مخاطبی ملازمه نیست. شوق شدتش از باب ملائمت با نفسه، یعنی یه چیزی که با نفس انسان ملائمت داره انسان نسبت به اون شوق بیشتر داره. اگر با نفس خیلی ملائمت نداشته باشه شوق کمتره. محور و ملاک شدت و ضعف در شوق ملائمت با نفس و عدم ملائمته. درست همین شوق مقدمه اراده است، اما شدت و ضعف در این شوق سبب شدت و ضعف در اراده نمیشه. کما این که اگر مقدمه شوق تصور نیست، حالا شدت و ضعف در تصور موجب شدت و ضعف در شوق میشه؟ این اجمالی از بیان مرحوم اصفهانی. همیشه یکی از راه‌ها برای اینکه کلمات و انظار محققین رو که انصافاً مرحوم اصفهانی از کسانی بوده که انسان میتونه بگه دائماً در حال فکر بوده، به این خیلی مهمه. گاهی اوقات شما حالا اونو تجربه کنید، بگید میخوام یک رو فکر بکنم، یک رو در این یک رو هم غیر از فکر هیچ کار دیگه نداشته باشه، خیلی مشکله. دو دقیقه انسان که فکر میکنه بلافاصله توجهش به یه امر دیگه متوجه میشه و از اون فکر غافل میشه. فکر کردن بسیار نیازی به قدرت داره و خب اونهایی که قدرتشون قوی تر هست، قدرت نفسیشون قوی تره، میتونن بیشتر فکر بکنن. و واقعا مرحوم اصفهانی هم در حاشیه کفایی هم در حاشیه مکاتب هم در کتاب‌های دیگرشون انسان وقتی مواجه میشه میبینه که واقعا از افرادی است که نه اهل فکر بوده. بزرگان ما وقتی میخوان راجع به یک کسی تمجید کنن میگن اهل فکر بوده، ایشون دائم الفکر بوده، یعنی دائما در مسائل داشته دقت میکرده و فکر میکرده. لذا برای فهم کلمات اینها باید گاهی اوقات یه نظریات اینها رو تلخیص کنیم، بعد از اینکه اجمالش روشن شد بگیم این چند مطلب در عبارت ایشون وجود داره. مجموعا از کلمات مرحوم اصفهانی تو مطلب استفاده میشه. مطلب اول، این مطلب که فرمودن اگر بخواد وجود یک مرتبه عقیده از طلب باشه، این مبنی بر آن است که ما وجود رو یک امر اعتباری ندانیم و از کیفیات نفسانیه بدانیم. این یک. و کیفیات نفسانیه شدت و ضعف درشون راه داره، اما امور اعتباریه درشون شدت و ضعف راه نداره. مطلب دوم فرمودن که در اراده وجودی و استحبابی فرقی از حیث مرتبه وجود نداره، یعنی اون اراده‌ای که در اراده وجودی رتبش با اراده‌ای که در اراده استحبابیه هر دو یکیه. می‌فرمایید چرا؟ میگه چون هر دو محرک العضلات مثلا به اون حد رسیده. و فرق بین اراده وجودی و اراده استحبابی فقط در اون قرضی که در این اراده مترتب میشه. این دو. سوم می‌فرمایند ما نمی‌خواهیم نفی کنیم که اراده دارای مراتبه، بلکه ما قبول داریم اراده مانند سایر کیفیات نفسانیه و صفات نفسانی اراده هم دارای مراتبه، اما میخواییم بگیم که اون تحریک ناشی از اراده در مراد لزومی با اون تحریک ناشی از اراده در مراد استحبابی یکیه. در این مطلب سوم مرحوم اصفهانی کی رو تصریح کرده؟ اگر از ما سوال کنم که آقا خود اراده در شدت و ضعف هست یا نه، میگه بله، اراده مانند سایر صفات نفسانیه شدت و ضعف درش هست. خوب یکی از صفات نفسه، خوب به غیر، مثلا انسان یه کسی رو زیاد بهش علاقه داره یه کسی کمتر علاقه داره، ولی میفرماید اون حد اراده در اراده لزومی با اون حد اراده در اراده استحبابی یکیه. تحریک ناشی از اراده لزومی و تحریک ناشی از اراده استحبابی یکیه. خود روشن‌تر عرض بکنیم، شاید حالا همین که در ذهن آقای قاسمیانم بود، شما ممکنه الان بگید آقا نسبت به یه اراده بیشتر دارید، نسبت به یه اراده کمتر دارید، این قابل تصویره. لیکن در باب لزوم و استحباب اون حدی که ناشی از اراده وجودیه که اسم اون رو میذاریم تحریک، با اون حدی که ناشی از اراده استحبابیه که اسم اون رو میذاریم تحریک. اینا یکی، مولا در مقام تحریک در اراده وجودی و تحریک در اراده استحبابی از حیث تحریک یکسانه. در نتیجه می‌فرمایند در این جهت، یعنی در لزوم و استحباب، این اراده مرتبهش فوق اون مرتبه نیست. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم همینی بود که آمدن ما نحن فیه را که اراده تشریعیه یاد کردن به اراده تکوینیه و فرمودن در اراده تکوینیه ما هم مراد لزومی میتونیم داشته باشیم هم مراد غیر لزومی. تحریک تکوینی در اون جایی که مراد لزومیه با تحریک تکوینی در اون جایی که مراد غیر لزومیه یکسان. به توضیح تو عرض کردم و می فرماید اراده تشریعی جمع در وزان همین اراده تکوینی جمع، چون بین اراده تشریعی و تکوینی هیچ فرقی وجود نداره الا اینکه اراده تکوینی به فعل غیر تعلق نداره، یعنی به فعل خودش تعلق داره، به اراده تشریعیه به فعل غیره. این هم مطلب چهارم. مطلب پنجم، فرمودن که چهار این مطلب پنجم باز در ذهن هم مطلب چهارم بود که دیگه حالا نیازی به این که ما رو مطلب پنجم بکنیم نیست. در مطلب پنجم بعد از این که ما میگیم اراده در مراد لزومی و مراد استحبابی در تکوینی یکسانه، خب ما اختلاف بین اینها چیه؟ این اختلاف در همون قرار در اراده تکوینیه در اونجایی که مراد لزومیه انسان نمیخواد اون عمل ترک بشه، قرارش این است که حتما عمل انجام بشه، اما در اراده استحبابیه در اراده تکوینی قابلیت ترک رو داره. قرارش این است که اگر واقع بشه بهتره، نشد هم مشکلی نداره. مطلب ششم این است که فرق بین مراد لزومی و غیر لزومی در همون شوق، در اراده‌ای که مربوط به مراد لزومیه شوق قوی‌تر از اراده‌ای که مربوط به مراد غیر لزومی، و ایشون اختلاف بین شوق‌ها رو پذیرفتن. و وقت یه نکته ای رو اینجور در لابلای کلماتشون دارن می فرمان ما یک شوق طبعی داریم و یک شوق عقلی داریم. در شوق عقلی حتما عمل باید واقع بشه، یعنی یک عنوان لزومی رو داره، اما در شوق طبعی عنوان لزومی رو نداره. خب فرق بین شوق طبعی، طبع انسان مثلا، شوق طبعی یک عنوان لزومی نداره، اما شوق عقلی یک عنوان لزومی رو داره. یعنی شوقی که به ملاک عقل هست عمل حتما باید انجام بشه در عالم خارج، اما شوقی که به ملاک ملاعنت با نفسه لزومی نداره، ممکنه لزومی باشه ممکنه غیر لزومی. بعد فرمودن که چه بسا شوق طبعی اقوای از شوق عقلی باشه، یعنی ممکنه در یه موردی شوق طبعی شدیدتر باشه در حالی که متعلقش هم عنوان لزومی رو نداره. شوق عقلی متعلقش عنوان لزومی رو داره و به تعبیر خود ایشون من ما لا بد منه، اما از عف از اون شوق طبعیه. خب چرا؟ چطور بشه اینطور بشه شوق طبعی اقوای از شوق عقلی بشه؟ برای اینکه طبع انسان ملائم با نفسشه، یه چیزی که ملائم با نفس انسانه این ممکن است که انسان به اون شوق بیشتر داشته باشه. مثلا نسبت به خوردن دارو شوق عقلی وجود داره، قبل میگه اگر این دارو رو نخوری از بین میری، انسان اشتیاق پیدا میکنه نسبت به خوردن دارو. اما شوق به خوردن دارو که غیر ملائم با نفسه و عنوان شوق عقلی داره، از عفت از شوق به قضا خوردن. مثلا شوق به قضا چون ملائم با نفس انسانه اقوای از روح هست. اون وقت ببینید این مطلب که شوق طبیعی چه بسا اقوای از شوق عقلیه، این خودش دلیل میشه بر این که اگر در یک جا شوق قوی شد، دلیل بر این نیست که حتما ارادهشون قوی باشه. اگر در یک جا شوق ضعیف شد، حتما ارادهشون بخواد ضعیف باشه، چون ملاک در شدت و ضعف شوق اگر شوق طبیعی باشه، ملاکش ملائمت با نفس و عدم ملائمت با نفس. خب این ملخص فرمایش مرحوم اصفهانی در چند مطلب شد؟ در 6 مطلب شد. ملخص فرمایش ایشون در 6 مطلبه. لذا ایشون فرمودن به نظر ما بین اراده وجودی و اراده استحبابی از نظر شدت و ضعف فرقی نیست، از نظر مرتبه فرقی نیست، فرق فقط در همون فرضی است که مترتب بر این میشه. حالا آیا این نظریه مرحوم اصفهانی درسته یا نه؟ اگر آقایون خودشونم عنایت بکنم، قبل از اینکه ما حالا اشکالاتی که وارد بر این نظریه بیان بکنیم، خود شما هم نظریه مرحوم اصفهانی رو البته مراجعه کنید به کتاب ایشون. من مکرر عرض کردم اون چی که ما داریم میگیم با اون چی که در کتابه، اونیست که ما داریم استفاده میکنیم و میفهمیم از کتاب. در بحث هایی که خود ما شرکت داشتیم، موارد زیادی اتفاق افتاد که استاد از مطالب مرحوم اصفهانی چه در حاشیه کفایه یا گاهی در حاشیه مکاتب یه چیزی رو فهمیده بود، ما یه چیز دیگه رو فهمیده بودیم. شما حتما مراجعه بکنید. این حالا نهایت اونیست که ما فهمیدیم، خب دیگران هم در همین حد فهمیدن، حالا متلخیصی به این نحوه‌ها شاید نباشه. خودتون دقت کنید، اولا در فهم کلام ایشون و ثانیا ببینید آیا اشکالی به ذهنتون میاد یا نه. این رو حتما یادداشت بفرمایید جلسه بعد، انشاءالله ما از شما بگیریم و استفاده کنیم. صلی الله علیه و سلم.